که اتصال اونها به هم و قرار دادنشون در کنار هم منجر به ساخت و آبادانی یک کشور میشه، که من فکر میکنم در آبادانی یک کشور زمانی ما میتونیم با تربیت انسانهای مسئول و دلسوز به نتایج مثبتی برسیم، که اول امکانات رو در نظر بگیریم، صرف این که فقط بخوایم انسانهای علاقمند تربیت بکنیم، انسانهای مسئول و دلسوز تربیت بکنیم، ولی امکاناتی وجود نداشته باشه، نیاز جامعه بررسی نشده باشه، نمیتونیم به نتیجه برسیم. و یه نکته دیگه ای که الان حالا فکر کردم که جا مونده در مورد آمایش سرزمین میخواستم بگم، این بود که یه راستی آزمایی در مورد انتخاب صورت بگیره. یعنی مثلا اگر میان شما فرض فرمودید توی استان سیستان و بلوچستان 1500 تا مثلا رشته پزشکی باید درس بخونن، نیاز امسالشون هست، این 1500 تا رو تبدیل بکنن به مثلا 2000 تا، که اگر از این 500 نفر یه تعدادشون بدون شناخت، بدون در نظر گرفتن همه مسائل رشته رو انتخاب کردن بر اساس مثلا چشم و همچشمی، به هر دلیلی سنجیده انتخاب نکردن رو انصراف دادن، از این تعداد زیادی که مثلا یه تعدادشون به عنوان زهر
آمارمون به هم نخوره.
بله، آمار به هم نخوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالعلی. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که توی صحبت هم حالا اشاره شد بهش، یه قیاسی رو حالا کرده بودن برای اینکه توی دنیا مثلا شاید یه چیز هولوش 15000 تا واقعا شغل وجود داره، ولی توی کشورمون 3000 تا. حالا این قیاسش حالا به این حالت که واقعا ما توی سری از این شغلها میتونیم رشته‌های جدیدی رو داشته باشیم و عملا آموزش‌های جدیدی صورت بدیم که بسونیم به صورت آکادمیک‌تر وارد این حیطه بشیم. یه نکته دیگه اینه که واقعا همون صحبت قبلی که بهش اشاره شد، واقعا تو بعضی از حرفه‌ها ما نیاز به مهندس و دکتر نداریم، یعنی نیاز به تکنسین‌های با تجربه داریم، و اتفاقا تکنسین‌های با تجربه یه موقع‌هایی اعدادی که دریافت می‌کنن از اون دکتر اون رشته هم حتی بیشتره. این اتفاق افتاده و واقعا وجود داره در سطح مشاغل در واقع جامعهمون داریم میبینیم. اون کسی که توی کارخونه مهارت دارد، حتی اگر تکنسین هم نباشه، از نظر فنی بگیم کاردان نباشد، فوق دیپلم نداشته باشد، یعنی وقتی اون در واقع رشته رو داره عملا کار روش انجام میده، بسیار نکته مهمی است و از نظر اون کارفرما ارزش اون طرف خیلی بالاتر از اون مدرکیه که حتی داره. یه مقدار در رابطه با این موضوع برامون توضیح بفرمایید.
بله، من 4-5 رو گزاره خدمت شما عرض میکنم. این مثال ها مثال های آدم رو به فکر میبره. شما ببینید مجموعه های مثل گوگل، مایکروسافت، تسلا، آمازون، اپل، اینا دیگه در بزرگترین کمپانی های دنیا، هیچ کدوم اینا از سال 2020، این دیگه یکی دو سال هم دیگه داره میشه، هیچ کدوم اینا برای استخدام به هیچ وجه، همه این هیچ هایی که میگم دقیقه، هیچ کدوم اینا به هیچ وجه هیچ گونه مدرکی از متقاضی استخدام نمیخواد. این آقای ایلان ماسکی هم که الان داره یک کارایی میکنه، مجموعه تسلا مال اوست، او که اصلا پنبه هر جور ماجرای مدرک گرایی رو زده. پس نکته اول این که مادامی که تو کشور ما مدرک مهمه، مامان باباها این تصویر ذهنی رو دارند که مثلا فرض بکن که اگه بچه من خدای نکرده مهندس دکتر نشه، هفته بعد تو مستند شوک تو تلویزیون نشونش میده. این مزاحیه که در باور بسیاری هست و رسانه ما به جای اینکه اینا اصلاح بکنه با تبلیغ کنکور اینا بیشتر بهش دامن میزنه متاسفانه. دو، در دنیا جالبه من به شما عرض کنم، ما وزارتخونه‌ای که تو کشور ما آقای مسعودی دانشگاه رو اداره میکنه اسمش چیه؟
علوم تحقیقات فناوری.
وزارت علوم تحقیقات فناوری. ایالات متحده امریکا، کانادا، سوئیس، انگلیس، فرانسه، آلمان، اروپا، حدس میزنیم که اسم این وزارت توشون چیه؟ این وزارت خونه
بفرمایید شما.
وزارت خونه ای ندارن، چیزی به اسم وزارت علوم وجود نداره، اونجا دانشگاهی که داره تصمیم گیری میکنه بر اساسی که تو چه ایالتیه، تو چه شهریه، فضاش فضای تولیدیه، فضاش فضای نزدیک دریاست، فضاش فضای کویریه، فضاش کاربرد مثلا تولید فلان چه مثلا چه میدونم موضوع نزدیک سیلیکون ولیه، فلان موضوع لبنیاتی، انواع و اقسام موضوعات. پس دومین موضوع اینه که ما باید در عمل دست دانشگاه ها رو باز بذاریم، بگیم دانشگاه محترم اگه تو اومدی در سیستم برق خودرو به همین سادگی با ایران خودرو با سایپا با هر کدوم دیگه از اینا یه رشته ای زدی و بعد بچه ها رو تضمین کردی که اینا بیان این چیزی رو بخونن دو سال سه سال و بعد دارن توی اونجا مشغول بشن، این فوق العاده موضوع ارزشمندی. یعنی اولا ما باید اینو فرهنگ سازی بکنیم، دوما باید دست دانشگاه رو باز بذاریم. آخرین جمله های بندم که تو فرمایش شما های مسعودی بود، ببینید شما در بسیاری از کشورهای دنیا اگه PhD مکانیک باشی با 10 سال سابقه، یا اگه جوشکار زیر آب باشی مثلا جوش آرگون مثال زدم با 10 سال سابقه، هیچ حقوقت فرق نداره، هیچ منزلت اجتماعیت فرق نمیکنه. ببینی خدا رفتگان شما رو بیامرزه. من برای دختر خالم یه خواستگار معرفی کردم به خالم، گفت چی خونده؟ گفتم آخه این چه سوالیه درجه اولین سوال بگو یارو بیناسه. گفت چی خونده؟ گفتم مثلا مهندسی. سوال دو این بود سراسری آزاد. سوال سه این بود، یعنی این در ضمیر ما،
یعنی خودمون ایجاد کردیم در
واقع. بله یعنی یه توهمی داریم که طرف مدرکش میمه مدرکو که برداریم میشه درک. توهم زدیم که مدرک بخش مهمیه. و اینم عرض کردم اون مافیای 40,000 میلیاردی کنکور به شدت به این ماجرا دامن میزنه و اینم خیلی چیز عجیب غریبی نیست دیگه. وقتی شما داری حرف 40,000 میلیارد میزنی، این عدد خیلی پیچیده ای نیست. من اگه اجازه بدین از محضر شما رفع زحمت بکنم، از فرمایشات
نکته آخری اگر دارید به عنوان جنبندی هم بفرمایید.
ببینیم من عرضم اینه، انشالله تو دولت جدید نگاه به رشته ها نگاه اشتغال باشه، نه همه ولی حداقل 80%. نگاه این باشه که این بچه که این میره میخونه دو سال از عمرشو داره برای این میگذاره، تهش منجر به این میشه که این چیکاره داره میشه، نه اینکه یه رشته ای میخونه طرف میاد بیرون هر جا مراجعه میکنه میگن نمیدونیم به چه درد میخوره. به سمت رشته هایی باید حرکت بکنیم که اینا رشته های کاربردی ان و فایده محورن و منجر به شغل میشن. مدل های مختلفش تو کشورهای مختلف در دنیا وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی عبدالعلی، دانش آموزش کنکور، استاد دانشگاه. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهشام قربان شما، خدا
نگهدارتون. خب خانم دکتر روانی، یه سوالی رو پرسیده بودن توی این پیامک‌ها، من نوشتم که حالا از این سوالات از این دست الحمدلله زیاده و من توی سوالات هم هی دارم مطرح میکنم که خانم دکتر روانی و خانم دکتر رشیدی با فرزندان خودشون در رابطه با موضوع دانشگاه چطور رفتار میکنن؟
ببینید من همون بحث علاقه خیلی برام اهمیت داره. ببینید من چرا خیلی پیگیری میکنم درس پسرم و پیگیرش هستم، ولی بهش گفتم ببین من هیچ اصراری برای اینکه تو بری دانشگاه ندارم، با اینکه خودم دکترای رشته ادبیات عرفانی دارم. چرا؟ ببینید من اگر اومدم دکترای این رشته رو گرفتم، من جزء اون دسته از اساتیدی هستم که شما. واقعا از روی عشق اومدم و واقعا من اصلا زندگیمو بر اساس بر مبنای عشق گذاشتم. هم رشته‌ای که دارم تدریس میکنم، چون من واقعا ساعتهایی که تدریس میکنم اصلا نمیفهمم زمان چطوری میگذره، نه من متوجه گذر زمان میشم نه دانشجوهام. خب و رشته دانشگاهی رو هم که انتخاب کردم واقعا بر اساس عشق بوده و واقعا لذت بردم از اینکه تو این فضا بودم و این رو دوست دارم. به این خاطر خودم صرفا به شخص خودم هیچ وقت اصرار به پسرم نمی کنم، بهش میگم مادر من اگر رشته ای رو دوست داری برو دانشگاه، اگر دوست نداری نرو. چرا؟ تو داری زمانت رو میگذاری، داری عمرت رو میگذاری. شاید یه کسی دیپلم داشته باشه ولی تاثیرگذاریش تو جامعه خیلی زیاد باشه و به همون نسبت شاید یک نفر دکترا داشته باشه و تاثیرگذاری خیلی زیادی داره. من نمیگم اونی که دکترا داره شاید تاثیرگذاریش کمتر از کسی باشه که دیپلم داره، نه هیچ وقت چنین حرفی رو نمیزنم. من همیشه میگم مهم نیست که چه مدرکی داری، مهم اینه که چقدر تأثیر گذاری و مهمتر از اون اینه که اگر میری دانشگاه بر اساس علاقت برو دانشگاه. مثلا پسر من الان 14 سالشه، به رشته سوارکاری بسیار علاقه منده، الان سوارکاریش هم خیلی عالیه، خیلی بیشتر از سنشه، و اگر که مثلا رشته سوارکاری تو دانشگاه باشه، من واقعا تمایل دارم که پسرم واقعا به این رشته بفرستم، و شاید یکی از رشته‌هایی که اصلا بایستی که به وجود بیاد تو دانشگاه‌های ما، مثلا رشته
به صورت تخصصی وارد،
به صورت تخصصی اگر که باشه و... چون ببینید وقتی کسی علاقه داره به یه رشته، مسلما تو اون رشته میتونه هم مهارت خیلی بیشتری داشته باشه، هم میتونه به پولسازی برسه، و خب پسر من برفرض این تخصص رو داره به دست میاره،
رشته تربیت بدنی و تخصصش شاید باشه،
صرفا اگر به اعتقاد من مثلا چنین رشته ای رو به صورت اختصاصی بذارن، خب مثلا رشته سوارکاری، و این رو برسونن حتی به مسابقات مثلا جهانی برسن و امکاناتش رو هم بگذارن، مسلماً ببینید الان یه شخصی مثل ایشون دوست داره که به صورت اختصاصی سوارکاری کار بکنه، ولی مثلا دانشگاه شاید مهندسی بخونه، چرا چنین چیزی رو مثلا چه امکانی تو دانشگاه ما نیست، ولی اگر این رشته ها به وجود بیاد به اعتقاد من خیلی کمک کننده است.
خیلی متشکرم خانم دکتر رشید، شما بگید که بعد خانم دکتر اوانی بفرمایید که برای فرزندتون شما چه توصیه میکنید. سوالی که پرسیدم،
فرزند من خوشبختانه بسیار مستقل به حدی که ما رو هم درس میده، در مواردی که دچار تعلل یا تزلزل میشیم، من دخترم درسش رو میخونه ولی تمرینات حاشیه‌ایش تو حوزه موسیقی به شدت
نه، توصیه شما چیست؟ این مهمه، توصیه شما چیست؟
اساس علاقش بره. من
چون ما الان داریم در رابطه با این صحبت میکنیم که علاقه، رشته های در واقع خودمون داریم میگیم، حالا میخوایم ببینیم اون بازخورده در واقع چه جوریه و سمت خودمون داره چه اتفاقی میافته.
من شخصا هیچ وقت آرزوهامو تحمیل نمیکنم به دخترم و نکردم و همراهش هستم برای اینکه بهترین انتخابو بر اساس علاقه داشته باشه، و تنها توصیه‌ای که بهش میکنم، حتی الان مثلا فرض بفرمایید اگر ایشون داره گرافیک میخونه، حالا تو درساش جغرافی ها هم هست، در همین حد میخونه که پاس بکنه، ولی این به این منظور نیست که مثلا اگر کتاب جغرافیا رو فقط میخونه که پاس بکنه، یا شیمی رو میخونه، ریاضی رو میخونه که پاس بکنه، از حجم مطالعاتش کم بشه، میاد در کنارش مثلا تاریخ هنر رو بیشتر میخونه، چون به موسیقی
در واقع اطلاعاتش رو تر اون هیته در همون بله. حد درس پیش میبره
به شکل تخصصی میبره. ولی من اعتقادی ندارم تخصصی. که حتما چیزی که ما دوست داریم یا اسم دهن پر کنی داره یا قراره، خب اگر پول ساز باشه که خیلی بهتره، چون که دراز نکردن دست جلوی دیگران عزت نفس آدم رو حفظ میکنه، بهتره که با علاقه باشه، حالا پول سازم باشه.
خیلی ممنون. خب خانم دکتر اوانی، بپردازیم به ادامه اون موضوع بحث در واقع رشته های دانشگاهی. یه مقدار مثال داشتید میزدید و مثال، حالا بازم مثال بزنید، فکر میکنم این خودش جذاب میکنه موضوع.
ببینید من گفتم برای این که ما یک تیر و دو نشون داشته باشیم، هم فارغ التحصیلان بیکار نداشته باشیم، هم صندلی خالی در دانشگاه ها نداشته باشیم، به اعتقاد من برای ساختن رشته های جدید به علاقه مندی مردم باید خیلی توجه کنیم، و اینکه چه چیزی بیشتر مردم ما رو مشغول میکنه و چه چیزی نیاز متن جامعه است. خب ببینید،
یه سوال اینجا بپرسم خانم دکتر، آیا حالا ما موضوعمون به این سمته که ضرورت بازنگری تو رشته دانشگاهی، آیا واقعا حالا همون صحبتی که قبل کردیم آقای دکتر عبدالعلی هم اشاره کردن، آیا ما واقعا نیاز داریم که این رشته ها رو بیاریم تو سطح دانشگاه، یا اینکه میتونیم قبل از اون عملا این اتفاق رو پیش ببریم؟ چون عملا توی موضوع در واقع تحصیلی ما مسئله کار و دانش هست، مسئله هنرستان هست، بالاخره اتفاقات اینجوری هم وجود داره که خیلی از رشته ها میره و دیپلم اصلا فنی و حرفه‌ای میشود تو اون هیته.
دقیقاً، هیچ اشکالی نداره. ببین ما اصلا از دوران دبیرستان
ما اسم مدرک میاریم که بگیم تو چه سطحی
ما دقیقاً تو دوران دبیرستان میتونیم این کارو انجام بدیم. مثلا در دوران خود من که دبیرستان میرفتم، مثلا رشته کار دانش که بود، من یادمه که تو دانشگاه ما بچه‌ها آشپزی می‌کردن، همبرگر درست می‌کردن و زنگ تفریح می‌فروختن همبرگراشون. خب رشته آشپزی بود، خب چه اشکالی داره از دوران دبیرستان این حرفه رو به دست میاره و اصلا می‌تونه بره در سطح جامعه ازش پول در بیاره، و چه بسا که در دوران دبیرستان این پولسازی رو داشت انجام میداد و چقدرم کار زیبایی بود، مثلا رشته خیاطی، رشته آشپزی، و چه بسا که کسی که واقعا علاقه‌مند به این رشته، این رشته رو بره در سطح دانشگاه و به صورت علمی کار کنه. و به اعتقاد من مثلا رشته نانوایی چه اشکالی داره؟ ببینید نونوای جامعه من اگر بیاد بررسی کنه که به چه طریق میتونه این نون رو پخت کنه که برای سلامتی جامعه من مفید باشه، به نظر من این رشته خیلی مهمتر از رشته‌های دیگه است. چرا؟ مردم جامعه ما وقتی غذاشون سالم باشه، بله وقتی غذاشون سالم باشه اصلا خیلی از بیماری‌ها از بین میره. وقتی که بدونه که این نونی که داره درست میکنه وقتی میزان سبوسش بیشتر باشه خیلی از عمل امراض از بین میره و مسلما اصلا خیلی از پزشکا بیکار میمونن. چرا؟ وقتی که غذا سالم شد، وقتی ورودی بدن سالم شد، مطمئنن اون جسم جسم سالمه و جسم سالم روح سالم رو به وجود میاره و خیلی از روانشناسا دیگه اصلا نیازی نیست که مشاوره بدن، خیلی از مشکلات روحی اصلا به وجود نمیاد. و به اعتقاد من ما بایستی که به نیازهای جامعه حتما نگاه کنیم و به علاقمندی مردم. به عنوان مثال مثلا تو دانشگاه، تو یکی از دانشگاه‌های مثلا انگلستان رشته آموزش ماجراجویی تدریس میشه و خیلی جالبه که در زمینه بیابانگردی، قایقرانی، صخره نوردی، یعنی هر چیزی که منتج به هیجان مردم میشه اونها رو میان دارن تدریس میکنن و به اعتقاد من خیلی جالبه. مثلا یه رشته دیگه که داریم رشته شیوه استخراج شیره درخت افرا، خب که در یکی از کشورهای اروپایی داره تدریس میشه و خیلی جالبه که میان از نظر علمی بررسی میکنن که ما چه روشی رو در پیش بگیریم که این شیره درخت افرا رو بهتر بتونیم استخراج کنیم. خب ببین ما الان داریم میبینیم به صورت سنتی مردم ما مثلا شیره انگور و شیره توت و مثلا اینطور چیزا رو تو خیلی از روستاها به صورت سنتی دارن اینها رو استخراج میکنن. خب ما بیایم اینها رو به شیوه علمی میتونیم بیایم بررسی کنیم و تو دانشگاهمون داشته باشیم. ببینیم ما اگر این کارو بکنیم هم نیازهای جامعه بهش پاسخ داده میشه، هم به علاقمندی مردم توجه میشه، هم صندلی ها خالی نمیمونه و چه بهتر که اینها علمی بشه به اعتقاد من. و خصوصا دوباره دارم تاکید میکنم رو دانش بنیان ها که به نظر من باید خیلی فعال تر بشن و ما بتونیم از علم به ثروت برسیم که واقعا نیاز امروزه جامعه ماست.
و در واقع تو اون حیطه حالا اصطلاحا دانش بنیان ها یا بحث استارتاپ ها و اون موضوع ایده پروری، یعنی یه نکته مهمیه که توی موضوع ایده پروری خیلی هم میتونن وارد بشن. و حالا ما یه موضوعاتی داریم، حالا تو برنامه‌های مختلف هم در موردش صحبت می‌کنیم، اینم بد نیست که کوتاه بهش اشاره بکنم. وقتی که موضوع ایده پروری بهش پرداخته میشه، عملاً نباید حتما بعد شرکت داری باشد، میتونه در همون حیطه ایده پروری بماند و عملاً شرکت داری مال افراد دیگه است و این ایده فروخته بشه به اون شرکت‌هایی که قرار هست تو اون حیطه باشن. توی دنیا داره اینجوری عمل میشه. متأسفانه ما بازم این مورد رو یه ذره اسمشو بذارم بومی کردیم و یه مدلی رفتار میکنیم که بعد میریم میبینیم بسیاری از این استارتاپ های ما میرن جلو و بعد با شکست مواجه میشن، یعنی عددشون رو ضرب میکنیم میبینی اصلا تعداد کمی هن که موفق میشن. و بعد یه اتفاق نادر دیگه هم وجود داره که شرکت هنوز 10 ساله داره کار میکنه، هنوز بهش میگیم شرکت استارتاپ و حالا دانش بنیانی که از ابتدا شروع کرده. بفرمایید خانم دکتر رشید حضرت‌عالی هم در رابطه با رشته هایی که فکر میکنید میتونه مثمر ثمر باشه و مثالی اگر تو این هم هست که بسیار جذاب خواهد بود.
خواهش میکنم. من تصورم اینه که بیش از ما الان خیلی راجع به اضافه کردن رشته ها یا حذفشون صحبت کردیم، ولی تصورم این هست که بیش از حذف و اضافه رشته ها بهتره که
به بود و نبودش فکر بکنیم.
کار درست و پر، کار نیکو کردن از پر کردن، از پر در ادبیات به معنای زیاده دیگه، یعنی که یک اعتقاد و اصولی رو در بافت‌های تربیتی بچه‌ها به وجود بیاریم که اگر داری میری یک کاری رو انجام میدی، گفتن صرف نظر از حذف یا اضافه رشته ها، بیایم کار درست انجام دادن رو به دانش آموزامون یاد بدیم، چه در بخش تئوریش چه در بخش عملیش. این میتونه خیلی مؤثر باشه. مثلا همین مثال که سرکار خانم دکتر گفتن که مثلا سوارکاری اگر بخواد به شکل آکادمیک باشه میتونه مثلا شناخت از پای نژاد داری که برای مسابقه خوبن، اصلا یه بخشی هم مثلا اضافه بشه که اگر اسب من دچار مشکل شد من چه مثلا امداد و کمک هایی بهش بکنم، مثلا استرس قبل از شروع مسابقه و الا ماشاءالله مسائل دیگه که میشه بهش اضافه کرد. یکی دیگه از مسائل به نظرم مسائل در نظر گرفتن مسائل و مشکلات روز جامعه است. مثلا الان ما توی رشته های دانشگاهی چیزی به عنوان بررسی مسائل پس از کرونا نداریم. به نظر من مثلا این میشه جزء افزودنی
مسائل روز در واقع.
بله مسائل روز که میتونن کارشناسا مورد بررسی قرار بدن و بتونه توی سرفصل های دروس دانشگاهی قرار بگیره.
تو حیطه های مختلف اقتصادی، پزشکی، روانشناسی، فلسفی، همه جور
بله مثلا الان ببینیم ما ممکنه راجبه یه مسئله صحبت بکنیم که کارشناسانی حالا حسب اتفاق بشنون و بگن که به موضوعی دارن اشاره میکنن که بررسی میشه، ولی من به عنوان یعنی به طور فردی میگم اگر مسئله به عنوان کودک کار داره بررسی میشه خروجیش کجاست؟ یه جایی باید کارشناسان و متخصصین بیشتر روی این مسئله در واقع تجدید نظر بکنن.
همین فقط بررسی نشه.
بله پرندگانی که شما میدونین آمار خیلی زیاد بالای چندین هزار اعلام شد که اینا توی دریای خزر به علت سمی بودن آب یا دلایل دیگه که مهاجرت کردن به قول خودشون بیان حالشون خوب بشه و به عمرشون پایان داده شد و اتفاقایی که توی باغ وحش ها داره میفته و ما گونه های کمیاب و نادر رو داریم از دست میدیم، بعد امور بین الملل و پرداختن به اونها و اینکه مذاکرات حرفه ما با دول داشته
بسیار
باشه.
متشکرم. من میخوام توی این دقایق باقی مانده یک دقیقه شما به عنوان جنبندی خانم دکتر روانی و خانم دکتر رشیدی هم یک دقیقه بعد از خانم دکتر روانی به عنوان جنبندی داشته باشید که بتونیم در واقع مبحث امشب رو به نتیجه برسیم.
بفرمایید. چیزی که واقعا اهمیت داره سرنوشت جوانای کشورمونه و تصمیم گیری امروز ما میتونه آینده 100 ساله آینده هزاران سال بعد رو رقم بزنه، چرا که هر یک نفر میتونه باعث تحول جامعه بشه. هر یک نفری که غمگین میشه میتونه این غم رو پخش کنه در جامعه و هر یک نفری که شاد میشه میتونه این شادی رو باز هم انتقال بده و ما وظیفه سنگینی به عهدمونه، مسئولین وظیفه سنگینی به عهدشونه که بیان این سد کنکور رو بردارن و با روش‌های بسیار علمی تر، با روش‌های بسیار درست‌تر کاری بکنن که جوان ما بر اساس علاقه و بر اساس استعداد خودش آیندهش رو بسازه و پیش به سوی ساختن ایرانی بهتر.
خیلی متشکرم خانم دکتر رشیدی، در خدمت شما هستیم.
تمنا میکنم، من عرضم خیلی کمه، این چیزی که خودم بهش رسیدم واقعا بیایم رقابت رو از ذهنمون حذف بکنیم و سعی کنیم که با خودمون رقابت بکنیم. اگر من در یک درسی 16 شدم در آزمون بعدی خودم از خودم عبور کنم و نمره 20 بگیرم.
بله خیلی ممنون، نکته خیلی قشنگی بود. یه نکته رو اشاره کردن آقای دکتر عبدالعلی به موضوع برداشتن میم مدرک که به اون درک ایجاد بشه، موضوع انقلاب رادیکال در علم رو فرمودن سرکار خانم دکتر و شرایط برابر با تهران رو همیشه در سایر نقاط کشور هم ایجاد بکنیم و بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم که عملا به سمت تحصیلات آکادمیک هم شاید واقعا نباید همش رفت و اون مهارت محوری رو پیشه بکنیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید شنوندگان عزیز و محترم خیابان فرصت. در برنامه امشب پرداختیم به کنکور آموزش سرزمینی، ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی با حضور میهمانان محترم خانم دکتر روانی استاد دانشگاه، خانم دکتر رشیدی استاد دانشگاه و همچنین آقای دکتر عبدالعلی که روی خط تلفنی مان آمدن، کارشناس آموزشی کنکور استاد دانشگاه که خدمتشون بودیم. بسیار از همراهی شما سپاسگزارم و از همراهی همه شما متشکرم. به همراه فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، سید امیرحسین صداقایی، خانم پرمن هماهنگی و آقای تعالی صدا بردار محترممون از حضور شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آنچه تقدیم به شما شد خیابان فرصت، امیدوار هستیم که مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. همچنان با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همینطور تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده باشید. و ما دوستان خوبم، به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه.